بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین صلى الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. بحث در این بود که روایات وارده در شدت در اخذ سهم مبارک امام سلام الله علیه با روایاتی که دال بر تحلیل هست معارضه ندارد. روایت دهم که این را هم به عنوان معارض با اخبار تحلیل قرار داده اند این است که حضرت صادق سلام الله علیه چنین فرمودن اینی لآخذ من احدکم الدرهم و اینی لمن لمن اکثر اهل المدینه مالن ما اريد بذلک الا ان تطهروا. خب در این روایت صریح در این که حضرت میفرمایند من از یک درهمم نمیگذرم، با اینکه ثروتمندترین فرد مدینه هم من هستم یا از بیان اون کسانی هستم که به هر حال ثروت اونها در مدینه زبان زد هست. چرا لذت که میکنن ما اريد بذلک الا ان تطهروا، برای تطهیر شما من این درهم را که از خمس منظور اخذ میکنم. این روایت در مقابل اخبار تحلیل آیا معارض هست با اخبار تحلیل یا نه؟ اولا درهمی را که حضرت میفرمایند من ازش نمیگذرم، کجای این روایت دارد که اون خمس بوده؟ اینی لآخذ من احدکم درهم، درهم از خمس مگر بوده؟ چه شاید اموال دیگری بوده از اموال امام سلام الله علیه، مگه مال مربوط به امام فقط خمس است؟ پس این اولا صراحتی ندارد و شاید از این که حضرت میفرمایند ما اريد بذلک الا ان تطهروا یا ان تطهروا که پاک بشوید، این خودش قرینه‌ای بر این باشد که امام سلام الله علیه در صدد اینن که نه اینکه مال از اینا بگیرن و اموال زیاد بشود نزد امام، بلکه اون جنبه باطنی کار رو در نظر دارن که اگر که البته این بیان اختصاصی به خمس هم دیگه پیدا نمی کند، اون چرا که خدا مقرر فرموده است از حقوق مالیه برای تطهیر صاحبان اموال است، زکات برای تطهیر اون افراد است، جنبه باطنی قضیه باید توجه بشود. خمس هم همینجور سایر مواردی هم که مالی را امام سلام الله علیه اخذ می فرمایند برای این جهت هست. پس بنابراین این روایت رو نمی تونیم معارض با اخبار تحلیل قرار بدیم. ثانیاً از کجا که این درهمی را که حضرت می فرمایند من از اینا اخذ می کنم مربوط به اون مالی باشد که در غیر محلش صرف شده باشد؟ اگر این معنا براد باشد، خیلی از افراد به هر حال مبتلا به مشکل اساسی میشن، چون صرف اخذ وجوهات نیست. اگر تازه کسانی به عنوان نیابت عامه اخذ وجوه کنن، همون جوری که اخذ وجوه لازم است، صرف به حق هم الزام هست. صرف به حق آیا در مصارف خودش مصرف شده یا نه؟ کما اینکه اونهایی که نپردازن مورد مؤاخذه قرار میگیرن، اونهایی هم که اخذ این وجوه کنن ولی در مصرف مرضی امام زمان سلام الله علیه نرسد، ایزن مؤاخذه میشن، شاید به نحو شدیدتر هم مؤاخذه بشود. لذا از این روایت این استفاده میشد که اعطای خمس فی غیر محله نیست، ولو اینکه برای اون مباح باشد تصرف بکند. امام سلام الله علیه مباح کرده، خب جمعش این میشه، امام تصرف رو مباح کرده، اما منافات ندارد با اینکه بگیم خمس بپردازد اشکال داشته باشد. اگر کسی در این حال اینکه مباح است برای او تصرف، در این حال خمس را درش تصرف نکند و به امام یا نائب امام سلام الله علیه برساند، این کار خلافی کرده است. پس بنابراین معارضه در صورتی است که این روایات دلالت بکند بر عدم جواز اعطای خمس و این روایت بگوید بر لزوم اعطای خمس، این میشه معارضه. اون روایات میگه آقا تصرف در اون چی که به عنوان حق امام سلام الله علیه هست حلال شده از طرف امام علیه السلام. این معناش این نیست که شما خمس اگر بپردازید خلاف کردید، اعطاء خمس جایز هست. چرا؟ چون اباحه دلالت بر تجویز تصرف میکند نه دلالت بر اسقاط حق. پس بنابراین جایز و تصرف بودن امرون، این که نباید نباید بپردازن امرون آخر. معارضه در صورتی است که بیم از اخبار تحلیل استفاده می شود عدم جواز پرداخت خمس، و حال این که از اونا غیر از این و بیشتر از این استفاده نمی شود که برای اون اشخاص تصرف جایز است. حالا ولو ملک هم نشود، صاحبان مال مثل این که شما یک جای میهمانی میرید، چطور اونچرا که به شما میزبان می آورد اباحه تصرف دارید با اینکه مالک هم نیستین، اما معناش این نیست که از ملکش خارج شده باشد، برای شما تصرف جایزه. در اینجا هم برای افراد استفاده کردن و مصرف کردن و تصرف در اموال امام سلام الله علیه جایز شده است از ناحیه امام به حکم اخبار تحلیل، ولی اگر کسی هم خواست اعطاء خمس کند که به هر حال حق اون و ملک اونهاست اشکالی ندارد. بلکه ادعا می شود کرد که حالا که تصرف جایز است متعین نیست تصرف کردن، اعطاء مال به صاحب مال اولویت دارد، جهت اولویت و ترجیح هم اینه که شاید امام سلام الله علیه از باب این که دیدن مردم خیلی حاضر نیستن از مال بگذرن، این عنایت رو فرمودن که تحلیل کردن که چلا، چون در روایات هم بیان شده علتش که اینا تیب مولد داشته باشن یا در معکل، روایات چند جور مفادشان بود، یه مثلا اکل و شربشان حلال باشد اونم برای شیعه، بعد فرمودن برای شیعیان ما این کار کردیم. خود اینا تمامش دلالت دارد که امام سلام الله علیه نخواستن از ملکشان بگن خارجه، گفتن ما اباحه کردیم برای اونها تا اینکه اینا تیب مولد داشته باشن، تا اینکه اکل و شربشان حلال باشد، سایر تصرفات چون حلال باشد نه حرام. و نتیجتاً چیزی که موجب طهارت باطنی اونهاست و تزکیه باطنی اونهاست حاصل بشود، که وقتی اینها به هر حال خبص در اکل و شرب نداشته باشند و به هر حال مولدشان اینها مولد لقمه حرام نباشد. پس این روایت هم با اخبار تحلیل منافاتی ندارد به این نحوی که عرض کردیم. روایت 11 هم که از امام باقر علیه السلام است که سوال میکند ما ایسر و ما یدخل به العبد و النار، کمترین چیزی که شخص داخل جهنم میشود چیه؟ امام فرمودن من اکل من مال یتیم درهما و نحن الیتیم. این البته باز عرض کردم تعین ندارد در این که این به اصطلاح خمس باشد. و اگر ما بخوایم نسبت سنجی بکنیم نسبتشون عموم و خصوص است با اخبار تحلیل، و این تبعات قهرن با باید تخصیص بزنیم این روایاتی را که به نحو العموم دلالت دارد من اکله به غیر شیعه. پس اخبار تحلیل مورد شیعه می شود و مورد این اخبار که من اکل من مال الیتیم درهمن و نحن الیتیم مربوط به غیر شیعه اثناعشریه است. علاوه بر این که این بیان حضرت که من اکل من مال الیتیم درهمن و نحن الیتیم انصراف دارد به اونجایی که شخص اکل مال کند بدون مجوز شرعی، و کسی که برابر مقتضای اخبار تحلیل تصرف در اون حصه امام سلام الله علیه داشته باشد با مجوز شرعی است یا بدون مجوز شرعی، با مجوز شرعی است. پس بنابراین این روایت هم معارض با اخبار تحلیل نیست. روایت 12 قضیه صالح ابن محمد ابن سهل است که وارد شده بود بر امام جواد علیه السلام و متولی وقف بود. اینجا بیانی که حضرت فرمودن ابتداءً در حضور او وقتی مطالبه کرد از حضرت فرمودن خب در حلت قرار دیم، بعدن که او رفت حضرت فرمودن احدهم یسب و علی اموال آل محمد و ایتامهم و مساکین و ابنای سبیلیم. کجا بحث خمس بالخصوص در اینجا هست؟ این اولا کلمه وقف آمده است، وقف غیر از خمس است، مالی بوده است موقوفه برای امام یا موقوفه برای سادات بوده، اون آقا هم تولیت وقف بود، مثل خیلی موارد از پیش خودش همینجور تصرف کرد، فکر کرد که حالا تولیت وقف شده است، یفعل ما یشا و لا یسأل عما یفعل، این چنین و حال این که و هم یسألون قطعا. اینجا از این روایت اولا در وقف است و ربطی به اخبار تحلیل ندارد، اخبار تحلیل در بحث خمسه، کاری به وقف ندارد. یک، پس بنابراین و ذکر صرف یتامه و مساکین و ابنای سبیل هم دلالت ندارد که مراد خمس باشد، چون مگر هر جا ابنای یتامه و مساکین و ابنای سبیل باشد مربوط به خمسه، ممکن اصلا وقف برای اینا شده بود، بگن آقا وقف سادات، درست آقا وقف بکنم برای سادات، این اشکالی ندارد که، البته نه برای این آقای سادات فقط ها. چرا؟ برای خاطر این که وقف برای امام قهرن، وقف برای ایال امام هم هست، وقف برای امام علیه السلام، چون سادات و ابنای سبیل و غیر ذالک اینا جز ایال امام معصوم سلام الله علیه محسوب می شود، ولذا کسانی که عنوان، اگر ما گفتیم اینها ایال امام علیه السلامن، کسانی هم که به عنوان وکالت خودشان را به عنوان جانشین امام سلام الله علیه می دانند، باید ایلولت اینها را هم بر عهده بگیرند. و اگر ما بر فرض تنزل بکنیم، در این روایت این تعبیر آمد که شخص گفت که اجعلنی من عشرت آلاف درهم فی هل، 10,000 درهم من مصرف کردم، شما حلال کنید. خلاصه اینجا احتمال این که این 10,000 درهمی هم که گفته است از وقف بوده، ربطی به خمس نداشته باشد، پس بنابراین تحریم در مورد وقف و امثال او ربطی و منافاتی با تحلیل در مورد خمس ندارد. امام سلام الله علیه در مورد وقف تشدید فرمودن و شدت به خرج دادن تا اینکه باب خیانت در باب اوقاف باز نشود، اینجا تشدید به خرج دادن، ولی نسبت به حق الهی که خداوند تبارک و تعالی برای اونها قرار داده است در برهه‌ای از زمان نسبت به اشخاصی غیر ذالک، امام به هر حال این توسعه را دادن، که ما اینکه از بعضی ائمه علیهم السلام تعبیر تا زمان ظهور حضرت آمده است در رابطه با تحلیل. خب ائمه علیهم السلام علم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن دارند، چون علم دارن میدانستن که اوضاع اقتصادی مردم در به هر حال آخر الزمان و قرب ظهور خیلی خراب میشود، پس بنابراین لعل به این جهت باشد که تعبیر الی زمان ظهور حضرت سلام الله علیه فرموده باشد. لذا تحریم در مورد وقف یا در یک زمان خاصی اگر تحریم فرمودن که تصرف نباید بشود، اینها و یا در زمانی که امکان ایصال مال به خود امام سلام الله علیه وجود داشت، مثل زمان حضور ائمه علیهم السلام یا زمان غیبت صغرا یا قبل از غیبت صغرا، در اون ازمنه ای که شیعیان امکان داشت اموالشان رو که می دیدیم، خب اموالی رو بود از بلاد مختلف به موسی بن جعفر سلام الله علیه می رساندن، خدمت حضرت رضا سلام الله علیه می رساندن، خدمت سایر ائمه علیهم السلام از به هر حال ایران و اون زمان و بلاد دیگر خدمت حضرات میرسوندن، این چه ربطی دارد و چه منافاتی دارد با اینکه امام سلام الله علیه تحلیل بفرمایند خمس را تا زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف؟ هیچ منافاتی با اون ندارد. علاوه بر اینکه در بعضی از روایات تعبیر خاصی بود، تعبیر این بود که احدهم یسبو علی اموال آل محمد، این عنوان یسبو این به هر حال خصوصیت درش است، مثل این که اینا مترصد بودن، مثل این نمیگه آقا بعضی دنبال این مالی میگردن که صاحبش به هر حال در دسترس نباشه، فورا در اونجا دست میندازن و میگن این مال ما هست، این ده. این عنوان یسبو کنه و اینا چنگ انداختن به این اموال و این کاشف از این است که این افراد خائن بودن اصلا و از اول قصد خیانت داشتن. این چه ربطی دارد به این که شخص رفته است کاسبی کرده یا زراعت کرده است یا سایر انواع حرف را انجام داده، مالی به دست آورده است که باید خمس بپردازد؟ حالا امام سلام الله علیه در مورد یسبو بسیار تلقیز کنن و تشدید به خرج بدن و بگن اینا نه یک درهم شما نمیگذاریم، ولی از این طرف از این افرادی که به سلامت زندگی کردن، با سلامت کسب و تجارت کردن و این وضع داشتن، امام سلام الله علیه بر اینا تحلیل کند حصه خودش را، این دوتا چه منافاتی با هم دارد. امام در جایی که باید شدت به خرج بدن شدت به خرج میدن، مثل اونهایی که بخوان به سال تصرف در اموال حضرات بکنن و تصرف به نحوی که قطعا لا یرزا نه الله تبارک و تعالی نه اولیاء او نه انبیای او، اینجا شدت به خرج حتی از ذره هم نگذرن. ولی نسبت به ضعفای از شیعه، این بندگان خدا به هر حال در شدت و زحمت و کلفتن، اینا را حضرات معصومین مورد ترحم خودشان قرار بدن و نتیجتاً از حصه خودشان بگذرن. بین این دوتا چه منافاتی است؟ همونجور که حق تعالی اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقم، ارحم الراحمین است. حالا شیعیانی که به هر حال آدمای خوبی هستند، اهل خیانت نیستند، اهل دزدی نیستند، اهل سرقت نیستند، امام سلام الله علیه لطفاً به اینها بگن آقا تا زمان ظهور حضرت حجه سلام الله علیه شما خمس نپردازید، یعنی نه اگه خمس هم، یعنی ما حصه خود منو حلال کردیم، حالا میخواییم بپردازین اشکالی ندارد، ولی ما حصه را حلال کردیم. پس بین این روایت با اون، این عنوان وسبه دارد و اینجا اصلا بحث اینه که از دیگری نگرفته، خودش رفته از زحمت کشته کار کرده، یک پنجم برای قبول دارد مال امام سلام الله علیه. امام سلام الله بر این تحلیل بکند با اون که بر اون فرد که اون نحو انجام داده است امام به هر حال غلظت به خرج بدهد، چه تنافی بین این دو تا هست؟ هیچ منافاتی نیست. روایت 13 این بود که شخص آمد خدمت موسی بن جعفر سلام الله علیه، آیه خمس را خواند، حضرت آخر فرمودن والله لقد یسر الله علی المؤمنین ارزاقهم به خمسه دراهم جعلوا لربهم واحدا و اکلوا اربعه احلا. فرمودن خدا خیلی به شما سخت نگرفت وقتی آیه خمس رو خواند. حضرت فرمودن خداوند تبارک و تعالی یک پنجم رو فرمودن به ما بدید، چهار پنجم رو هم حلال و طیب و طاهر مصرف کنین. این سخت، خب این آیه مربوط است به اصل تشریع خمس، اصل تشریع خمس رو داره امام سلام الله بیان میکند. این هیچ منافاتی ندارد با اینکه امام در برهه یا از زمانی تا زمانی به فرمان آقا خمس بر شیعیان ما حلال کردیم، ما هیچ منافاتی با اوند. چه معارضه‌ای با این آیه شریفه و بیان حضرت با اخبار تحلیل دارد؟ واضح است که هیچ معارضه‌ای ندارد. در مقام بیان جعل اولی در مقام تشریع است که راوی هم آیه خمس را خواند و این منافاتی ندارد که ولی الهی اون چرا که خدا برای اونها قرار داد و از ناحیه رسول گرامی اسلام به اونها رسید که دو سهم را وراثتن و یک سهم را از نصف خمس اصالتن خداوند تبارک و تعالی قرار داد، این را حلال کنند، مخصوصا در ازمنه‌ای که ایصال مال به امام معذور باشد و امکان ایصال نباشد که زمان نهادا. البته افرادی که در دین ضعیف هستند خیلی سختشانه که به اصطلاح خمس بپردازند، لذا همیشه شبهه و شک میکنن در این، در نسبت به این حق، لذا گاهی شبهه این میاد که ما خودمان کار کردیم، چرا زحمت کشی خودمان رو بخوایم و یا اینا این قلت و قیل دار. ولی مؤمنی که قلب او به هر حال سالم است و از این به هر حال اوهام و تلبیسات ابلیسی سالم مونده است، او میداند که اصلا عالم مال حضرات هست و حق تبارک و تعالی به برکت حضرات نظام آفرینش را آفریده است. پس بنابراین اگر مقصود آفرینش خاتم انبیا و امیر المؤمنین و ورثه ایشان و انبیای دیگر و صلحا و اینها تمام به توفیل وجود حضرات است، هیچ استبعادی نمی کند از این که نه خمس، بلکه میگه خودم و جانم. لذا در زیاراتی که برای حضرات میخوانیم میگیم به ابی انت و امی و مالی و کذا و کذا و کذا، همه رو میگیم فدای شما با. دقت کردی؟ گرچه اونها باز هیچ نیازی به فدا شدن امثال ما هم ندارن. پس این روایت هم آقا هیچ منافاتی با اخبار تحلیل تا اینجا ندارد. روایت چهاردهم، اینا رو بخوانیم که دیگه تمام بشود. روایت چهاردهم این بود که شیخ از ابو صلاح حلبی از حضرت صادق سلام الله علیه نقل میکنه، فر رجل من اصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمتن. امام سلام الله علیه میفرمای یعدی خمسن و یتیب له. خب طیب و پاک بودن متوقف بر پرداخت خمس است، پس کسی که خمس نمیپردازد مال او طیب و طاهر نیست. اینجور استفاده کردن، پس این با تحلیل نمیسازد. جواب این است که چه منافاتی با این با تحلیل دارد؟ بله، اصل اولی این است که اگر تحلیل نبود تا خمس نپردازد پاک نشود. حالا اگر صاحب خمس خودش بخشید، که ما این که در روایتی که حضرت رضا سلام الله علیه یا حضرت جواد سلام الله علیه که بخشیدن، در اونجا از این فهمیده سوال میکند که بعد از این در هدیه باز خمس هست یا نه، از این فهمیده صاحب الخمس بخشید. وقتی صاحب الخمس بخشید، حالا صاحب الخمس در اینجا تحلیل کرد. اگر صاحب الخمس تحلیل کرد، معناش این است که به هر حال اون چرا که از اموال در دستش هست طیب و طاهر است. بله، جعل اولی این است که خمس مطهره، در حقیقت مال هست و تیبه به طیب بودن مال به پرداخت و ادای خمس است. اما اگر صاحب خمس تحلیل کرد دیگه نیازی به این ادا نیست و واجب نیست بر او این ادا، گرچه اگر بپردازد باز بلا اشکال است. اینه دقت کنید، هی تکرار میکنم، مال اینه که اخبار تحلیل نمیگوید خمس دادن جایز نیست، میگه خمس دادن بنابراین واجب نیست. این رو میخواد بفرماید. پس این روایت چهاردهم هم مفادش این بود. این روایت گرچه معناش این است که اداء خمس موجب این می شود که مال پاک شود، ولیکن اولا اختصاص داره به زمان تمکن. اخبار تحلیل رو عمدتاً ما در زمان عدم امکان ایصال مال به امام سلام الله علیه می دانیم. نهایت این است که اگر ما بر فرضم به ظاهر هر دو بخوایم عمل بکنیم، این اخباری که دلالت دارد که به ساتیب مال طیب شدن مال به وسیله اداء خمس است را که عمومیت دارد، تخصیص میزنیم به اخبار تحلیل. اخبار تحلیل مخصص این روایات عامه میشود. بله، طبع عمومی اشیا این است که اون چرا که از غنیمت به شخص در به دست آورد به معنای عام کلمه که ارباع مکاسب و همه را هم شامل میشود. راه تحلیلش این است که باید تخمیز کند، یعنی طیب بودنش متوقف بر اداء خمس است، الا در مواردی که تحلیل از ناحیه امام، تحلیلم از زمان حضور امام سلام الله علیه در ازمنه خاصه که از همه این معصومین حتی متأخرم عرض کردم اختصاص نداشت تحلیل به روایات وارده عن الصادقین که بعضی از اکابر فرموده بودند. روایت صحیحه علی ابن مهزیار درش دلالت داشت که از امام جواد علیه السلام بود و در این توقیع شریف هم دلالت بر تحلیل داشت در زمان غیبت کبرا. پس بنابراین مقتضای به اصطلاح این جمع در حقیقت این است که معنا این است که مطلق ادا در صورتی است که این مطلق ادا این حکم را دارد، اما به لحاظ اخبار تحلیل طیب نفس طیب مال برای اونها شده است از ناحیه امام سلام الله علیه. روایت پونزهومی هم بود در اینجا و اون در فقه الرضا صلوات الله سلام علیه بود که در اون روایت بله فلا تدع التقرب الالله عز و جل بالغلیل والکثیر علا حسب الامکان و بادرو بذالک الحوادث و احذروا عواقب التسویف یا سهلنگاری نکنی. بعد در ادامه فانما هلک من هلک من الامم السالفه بذالک. خب اینم ترغیب است به این که به اصطلاح خمس را بپردازند و ترهیب ترک پرداخت خمس هست. خب این که حضرت میفرمایند کل من غنم من هذه الوجوه که قبلش بیان شد فعلیه الخمس، جعل اولیه. این باز هیچ منافاتی با تحلیل در امر در مراتب متأخره و در ازمنه متأخره بالخصوص در زمان عدم امکان ایصال مال به امام سلام الله علیه با او منافاتی ندارد. فعلا هازا با توجه به ذکر عمده روایاتی که در باب به اصطلاح عدم تحلیل وارد شده است که اینا رو به عنوان معارض با اخبار تحلیل داشتن، اینا رو یکایی که عرض کردیم و عرض کردیم که هیچ یک از این اخبار منافاتی با تحلیل ندارد. فعلا هازا نمی شود به راحتی و به زرس قاطع فتوا داد که خمس در ازمنه متأخره بالخصوص در زمان غیبت کبرا به مقتضای اون ادله اولیه با توجه به روایات تحلیل بگیم که فتوا بدن. بله، بعض از آقایان که فرمودن غالبا به عنوان احتیاط واجب تعبیر میکنن. حالا علی حالین اموری است که باید ذکر بشه تا ببینیم نتیجه گیری از اینها چی چه خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله.